اخباری توجکستان و جهان را من شالوگل خوجا تقدیم شما میکنم. اینجا استودیوی مرکزی رادیو زودی است و نخست میبینیم که امروز 8 اکتبر کدام موضوع را داره. مهنت ضربدار در پختازور و یا چگونه معلمان و طبیبان در ولایت سوخت به میدانهای پخته سفر بر میشوند. مقامات وعده دادند که خورستان را گلستان میکنند. تعمیر رو و نقشه آوردن آبی آشامیدنی به دهه طرح‌ریزی شده است.
نلگری هست، او آوردن، او گونه جیدیو کدن، قد رئیس جماعت اومد.
حکومت در روسیه با نمایندگان 135 کسب و کار مختلف از روی سودا شهروندی این کشور را تقدیم خواهد کرد. در پختازورهای توجکستان با مروم چیدنی تیلوی سفید ادامه دارد. در این کشور که پخته یکی از محصولات اساسی صادراتی به حساب می رود، استفاده مهنت کودکان در جمع‌آوری آن با فرمان علویده رئیس جمهور و وزارت معارف منع شده است. ولی طوری به نظر می رسد در بعضی منطقه‌های توجکستان معلمان و طبیبان را به صحرا می برند. البته با کمک آنها یقین است که حاصل پخته تیزتر چیده می شود، ولی آیا زیانی از تعلیم کودکان و معالجه ساکنان دور ماندن آنها نظر به فایده پخته غندوشتهشان بیشتر نخواهد بود؟ سوالی است که اندیشه می خواهد و در دراز مدت معلوم می شود. اما تا آن دم گزارش سربنازی روح‌الله را تماشا می کنیم.
قطار ده‌ها میکرواتوبوس از مرکز خوجند معلمان و طبیبان و کارمندان فرهنگ را به پختچینی به ناحیه ظفرآباد میبرد. ده روز آنجا خواهند ماند. جای خوب و لباس‌های کاری گرفتند.
چند سال هست شما؟
من 67 دارم.
اوه، میتونم بگم که پخته شده.
تا 70
کیلو 80 کیلو. اوه، علی، اون دیکتور.
در کدام مکتب؟
اون یوقا.
آها. چند روزه میروید؟
15 روزه.
بعد کدام ناحیه؟
سفرآباد.
اوه، سلامت باشید. چون که امسال گفتن ها معلمان نمیرود گفته بودن، لیکن اختیاری رفتی استودیو تو یا بعضن
ظاهراً رفتن به پختچینی به طور اختیاری مجبوری صورت میگیرد. دهه سیوم است هر مکتب و دانشگاه و کودکستان و بیمارخانه در شمال کشور چند نفر کارمند خود را برای ده روز به پختچینی میفرستد. در یک هفته اخیر به رادیو آزادی چندین شکایت ها هم رسید که مکتب ها در شهر کنی‌بودام خوانندگان و آموزگاران را مجبوری به چینش پخته جلب کردند. اما برهانالدین جبوری مدیر معارف این ناحیه در صحبت به رادیوی آزادی پختچینی خوانندگان را رد نکرد، ولی گفت آنها بعد از ساعت درسی میروند و برای خود پول کار میکنند. خواجگی های دهقانی برای پختچین ها بر سر هر کیلو پخته از 30 تا 50 درم پرداخت میکنند. امسال در تاجیکستان باید تقریبا 400 هزار تن پخته جمع آورده شود. هفته گذشته هم حکومت ولایت ختلان خبر داد که به مرکه 60 روز مهنت ضربدار در پختازور رئیسان شهر و ناحیه ها هم جلب شدند. از جمله یک عکس ایدیگول قاسم زاده رئیس کمیته کاربوزنان و اویله در داخل پختازور ناحیه کوشانیان در شبکه های اجتماعی نشر شد. استفاده مهنت اداره و کارخانه های شهر در موسم پختچینی در تاجیکستان یک عنعنه است که از دوران شوروی به میراث مانده است. در آن زمان در موسم پختچینی قریب تمام کارخانه های صنعتی، دانشگاه ها و آموزشگاه ها و اداره های دولتی مجبور بودند خود را در این شب و روز به کمک دهقانان برسانند.
رومیوریم با موضوع دیگر. ظاهراً مشکل ده‌ها خانواده در دهه گلستان که از آبی آشامیدنی و نبود راه رنج میکشیدند حل میشود. اهل این روستا موی گذشته در صحبت با رادیو آزادی شکایت داشتند که 6 سال است برای نجات حاصل خود از راهی دور آب میکشند، اما آن تو زمین نمیرسد. شکایت آنها نیز از سوی مقامات نادیده گرفته میشود. حالا مردم این ده تو اندازه خوشبین شدند، هرچند بعضی از آنها میگویند تو در عمل وعده مقامات اجرا نشود و بهبودی وضعیتشان باور نمی کنند.
گلبهار سفر و از دیهای گلستان ناحیه فرخور چند روز پیش به رادیو آزادی شکوه کرد که از بی آبی اذیت میکشند، با وجود آن که از پیش منزل آنها آبی جوی میگذرد، زیرا آتشان نرسیده خشک میشود.
حق ندارین شما میگن، یا خلق نیست یا فرمیرو هست، چی به مردم آورا جایشنونده، حق نداره.
حالا وضع روانی این زن از آن روزها فرق میکند، چون که آمدن منصبداران و وعده رسیدن آب به دیها خوشحالش کرده است.
مثال راهو تو نگو چی میکنی مسئلت کنین، گو همه کسا گفت یک مثال بین یک دیگر مسئلت کنین گفت میشه آگو خیلی میکنیم اکه وعده دادن اکه.
گلستان دهه نوس و در آن 30 خانواده زندگی میکند. به گفتی ساکنان 7 سال است برای تامین دهه به آب درهای مقامات را میکوبند، از آنجا هم وعده حل مشکلشان را میشنوند.
ای خطان نگه سوم جمع کنین تشکیل کنین همه قبل نین تن ده سوم بتن برای او نمیتن شون وقت خش میزنن 50 سومی میتن 100 سومی میتن تربه میگیرن او تشکیل میکنن نمیکنن تشکیل. این هم سری جوی بی سوحی و بی اوی یای بی سویتی بد همی سویتار هم سوم جمع کدیم کدیم.
مقامات میگفتن تدریجی دهه گلستان رو به آب تأمین خواهند کرد.
این مسئله ها زینه به زینه حل میشود، یک بورا هم این مسئله حل کردن امری محول است.
چنین به نظر می رسد بعد گزارش رادیو آزادی جنبش امیدوار کننده برای حل مشکل مردم با وجود آمده است.
نایگاری هست، نایگاری هست، او آوردن، او بنا جدیو کردن، حقیقت رئیس جماعت اومد.
تأمین آب و برق و راه از دشواری های است که ساکنان محلات نو در تاجیکستان با آن روبرو هستند. بر طبق مقررات باید قبل از مسکون شدن مردم این مسئله ها حل شوند. معمولا مردم اول مسکون می شوند و بعدن با تک و دوهای زیاد به جای زیستشان برق و آب می آرند، راه می سازند. بعضن برای به یک نتیجه رسیدن 10 ساله ها می گذرد.
کاهش طبیعی شموری اهالی روسیه تا 3 سال دیگر ادامه خواهد یافت. این باره در پیش بینی رشد اقتصادی و اجتماعی روسیه گفته شده است که همراه با طرح بودجه فدرالی به دومه دولتی پیشنهاد گشته است. بر اساس سند به افزایش شموری اهالی روسیه تا سال 2023 مهاجران کمک خواهند کرد. تنها پس از سال 2024 اهالی روسیه به طور طبیعی افزایش یافته به نزدیک 149 میلیون نفر خواهد رسید. در عین زمان حکومت روسیه اعلام کرد که تقدیم شهروندی رو به نمایندگان کسب و کاری گوناگون آسان میکند. خرمون با خوزاده با تفصیلات بیشتر.
مقامات در روسیه با طبیبان، مهندسان، ژورنالیستان و در مجموع به نمایندگان 135 کسب و اختصاص امکان میدهند که از راهی ساده تر صاحب شهروندی روسیه شوند. طرح نوی برنامه ساده شدن امکان دریافت شهروندی در حکومت روسیه موردی بررسی قرار دارد. حکومت روسیه در فکر حل مشکلات دموگرافی و یا افزایش اهالی است که بیش از 146 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد، ولی ظاهرا از نظر سرعت افزایش قانع کننده نیست. حکومت پنهان نمی‌کند که یک راه حل مسائل رشد دموگرافی در همایش شهروندان قلمرو سابق اتحاد شوروی است. اوکراینی‌ها و بلاروس‌ها، تاجیکان و ازبک‌ها از یک فضای واحد فرهنگی و اجتماعی با روسیه هستند. زبان روسی را در اکثر حالات می‌دانند و از نظر شناخت و مطابق شوی با واقعیت های جامعه روسیه زیاد مشکل ندارند. مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی در بیش از 2 دهه بعد کسب استقلال روسیه نیروی اصلی کار کم درآمد در این کشور را تشکیل دادند. بر اساس آمار اخیر در روسیه تا 15 میلیون مهاجر خارجی با هدف کار و زندگی قرار دارند. از میان آنها تاجیکان بیش از 500,000 نفر را تشکیل می‌دهند، میگوید آمار رسمی. ولی در حالی که روسیه مشکل نفوس یا دموگرافی خود را از حساب مهاجران صاحب اختصاص یعنی تحصیل کرده های دانشگاه‌ها صاحبان کسب و کار حل می‌کند و این مهاجران به روسیه می‌کوچند، کشورهای مهاجرزای مثل تاجیکستان در حالتی باز هم ناگوارتر قرار می‌گیرند. تخمیناً 10 سال پیش گفته می‌شد که نه کمتر از 4.1 میلیون اهالی تاجیکستان در برابر شناسنامه‌های تاجیکی صاحب شهروندی روسیه نیز هستند و این کشور را مکان زندگی و نقشه و آینده خود و فرزندانشان می‌بینند. تا کجا مقامات در تاجیکستان در برابر چنین برنامه و نقشه‌ها دورنمای خود را دارد فعلا زیاد معلوم نیست.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. روز 1 اکتبر مجلس نمایندگان از طرح سازشنامه حکومت با شرکت چینی که صاحب کانی نقره یک جلوه در مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان شد جانبداری کرد. اقدام وکیلان در شبکه‌های اجتماعی اکثرا واکنش منفی کاربران را به وجود آورد. بیشتری ها میپرسیدند که چرا یک کان به پورگی به اختیار شرکت چین سپرده شد. همکارم عبدالله شوروف اخیرا با متن سازشنامه حکومت و شرکت چین مشغول بود و حالا با ما در استودیو است و آماده صحبت. عبدالله سلام، نخست بگو که شرکت چینی برای چند سال صاحب این کان می شود و آیا تقریبا معلوم است که در قعر کان یک جلوه چه مقدار نقره محفوظ است؟
سلام شالا، بنابر سازشنامه‌ای که حکومت تاجیکستان با شرکت چینی کشی سینوی دادی ماینینگ اینوستمنت لیمیتد امضا کرده است، این شرکت برای استخراج نقره از این کان تا سال 2037 یعنی برای 18 سال آینده مجوز به دست آورد. هرچند فاروق همرعلی‌زاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی در پارلمان در نزد وکیلان گفته بود که این کان برای 7 سال آینده به اختیار شرکت چینی داده می شود. روز 1 اکتبر وقتی در پارلمان این مسئله بررسی می شد، ذخیره نقره کان 113 تن گفته شد، اما رسانه های تاجیکستان قبلا با تکیه به معلومات سر اداره گیالوگیا ذخیره آن را 205 تن گفته بودند، ولی حکومت ولایت کوهستان مختار بدخشان میگوید ذخیره این کان 415 تن است. معلوم نیست این رقم ها از کجا به دست آمدند و چرا از همدیگر فرق میکنند.
عبدالله، یک مسئله بحثناک دیگر این بود که تاجیکستان از این دو دوستیت چی سود میبیند، در حالی که گفته میشود شرکت چینی از پرداخت اندوز و بوج گمرکی آزاد شده است. در سازشنامه در این باره آیا چیزی گفته میشود؟
بنابر نکات سازشنامه شهلا، شرکت چینی در 3 سال اول عهده‌دار میشود 40% کارگران را از تاجیکستان و 60% دیگر را از خارجه جلب کند. بعد از 3 سال شرکت چینی عهده‌دار است 80% کارگران را از حساب شهروندان تاجیکستان جلب کند و 20% را از خارج. عین زمان با معلومات شرکت چینی 106 نفر در این کار در مرغاب کار میکنند که از آنها 70 نفر شهروندان چین و 36 نفر شهروندان تاجیکستان هستند. اما یک مایه نگرانی اساسی شهروندان نیز در این سازشنامه عنیق نشده باقی میماند. نخست این که کان با پورگی به دست شرکت چین میگذرد، هرچند آن عهده‌دار شده است برای استخراج نقره و بنیاد خط برق تا جای کان و کارخانه 39 میلیون دلار سرمایه گذاری کند. دوم این که شرکت چینی حق دارد کنسنترات و یا معدنی غنی شده را به چین ببرد و در نهایت برای تاجیکستان نامعلوم خواهد بود که چینایی ها از قعر زمینی تاجیکستان چه مقدار ثروت را بیرون کشیدند.
سپاس عبدالله برای صحبت. و در یکی از منطقه‌های آفریقا جنایت گوشنشونی صادر شده است. 4 عضو یک خانواده و مهمان آنها از سوی مرد به قتل رسیده است. نفر گمانبر گفته است بنابر رشک به این عمل دست زد. موضوع را از خرمان به خوزاده میشنویم.
من 5 نفر را به قتل رساندم. با چنین اظهارات صبحی بر وقت روز یکشنبه 6 اکتبر مرد 25 ساله خود را به پلیس تسلیم کرد. او گفت که دوست دختری سابقش را همراه با دوست پسری نوش و همراه با اعضای خانواده دختر به قتل رساند. جنایت در منزل واقع در آسایشگاه کوهی کیت بوهلی ولایت تیرولی آستریا رخ داد. سبب جنایت رشک گفته می شود. در خانه که کشتار رخ داد گروهی تفتیشاتی کار می برد و مفتیشان گمانبر را بازپرسی می کنند.
همان زمانی که این مرد قتل 5 نفر را در تقریبا ساعت 6 صبح اعتراف کرد، پلیس به محل جنایت رفت. در خانه 5 نفر پیدا شدند که ظاهرا کشته شدند. گروهی نجات به آنجا رسیدند اما هیچ کاری کردن نتوانستند. کشته شده ها دختری 19 ساله، برادری 25 ساله، مادر و پدرش 51 و 59 ساله، اینچنین یک جوانی ناشناس می باشند که به احتمال زیاد دوست داشته نوی دختر است.
به نوشته رسانه های آستریا تپانچه که با آن قربانیان پرانده شدند و برادری گمانبر تعلق داشته قانونی ثبت شده است. شهردار کلاوس وینکلر این حادثه را بی سابقه و غیر قابل تصور خواند و گفت این فاجعه یک خانواده است.
ببین بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای اون که با ما بودید سپاسگزاریم. تا 24 ساعت دیگر که نشین نوی برنامه تقدیم میشود از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش ها و نوارهای جالب چون همیشه در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی همان را در خدمت شما عزیزان قرار دارم. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا از یاد نبرید. ساعت 7 با وقت پراگ تو فردا خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن
جمعیت اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، اخبار آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. یک نماینده بلندپایه مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات میگوید که دولت پرزیدنت دونالد ترامپ در پی بررسی برآمدن از پیمان آسمان‌های کشوده میباشد. این پیمان یکی از پیمان‌های مهم عائد به نظارت یراق و بیراق کنی میباشد که در آستانه فروپاشی است. الیت انگل رئیس دموکراتی کمیته کارهای خارجی پالاته مسکو روز 7 اکتبر با چاپ نامه چنین دعوا کرده است، اما یگان اظهارات یا تصدیق فوری از کاخ سفید یا پنتاگون عاید به این دعوا داده نشده است. انگل در نامه به مشاور امنیتی ملی روبرت اوبراین نوشته است: من از گزارش ها درباره آن که حکومت ترامپ مسئله برآمدن از پیمان آسمان‌های کشوده را بررسی می‌کند و شما را نیز به چنین عمل بی‌پروایی دعوت می‌کند سخت در تشویش هستم. بیرون شدن آمریکا تنها به روسیه فایده می‌آورد و با منفعت های امنیت ملی هم پیمانان و همراهان ما ضرر آور است، نوشته است او. انکاره می گوید که تیاری برای عملیات نظامی در شمال شرق سوریه به پایان رسیده است، در حالی که پرزیدنت دونالد ترامپ تهدید کرده است اگر ترکیه از حد گذراند اقتصاد ترکیه را نابود می کند.
من طرفی کسی نیستم. ما سالها باز در ترکیه بودیم. اگر شما به بعضی از کردها نگاه کنید، یک دشمن طبیعی ترکیه را میبینید. حالا ما در حالتی هستیم که اگر ترکیه از آن چیزی که باید انجام دهد بیشتر عمل کند، به اقتصاد آن سخت ضربه خواهیم زد.
وزارت مدافع ترکیه روز 7 اکتبر در تویتر نوشت که قوه‌های مسلح کشور هیچگاه به ساختن دهلیز تروریستی در مرزهایشان تحمل نخواهند کرد. وزارت گفته است ایجاد منطقه امن در شمال سوریه به مردم آن و صلح و آرامی در منطقه ضرور است. این اظهارات پس از تصمیم ناگهانی ترامپ درباره بیرون شوی نیروهای آمریکا از منطقه‌های نزد سرحد سوریه با ترکیه صدا داد که نیروهای تحت رهبری کورد را در منطقه در میان حمله ارتشی ترکیه میماند. در 3 ماه اخیر از جانب رسانه‌ها در تاجیکستان 159 بار معیارهای اخلاق ژورنالیستی ویران شده است. شورای وسایط اخباری عام تاجیکستان روز 8 اکتبر در یک همایش از مانیتورینگ 3 ماهه خود نتیجه گیری کرد. به گفته مسئولان این شورا، مانیتورینگ 50 رسانه الکترونی و چوپی داخلی را در بر گرفت. مسئولان شورای وسایط اخبار عام گفتند که بر پایه این مانیتورینگ دوام 3 ماه از همه بیشتر معیارهای اخلاق ژورنالیستی از سوی هفتنامه SSR 19 بار، فرج و سمک 18 باری، اویلا 16 بار ویران شده است. بندهای اساسی که رسانه ها اون را ویران کردند این جدا بودن ایجادیات از تجارت و رکلام، اثر دزدی، عفت ملی و احترام فرهنگ غیر و حفظ شان و شرف و اعتبار شخص می باشد. در یک زنازنه گروهی در شهر نوسیبیرسک روسیه 50 کس دستگیر شدند. در این زدخورد همگی 200 کس اشتراک داشت. شاهدان حادثه در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که حادثه 7 اکتبر در نزد بازار خلوکسکی روی داده است. به محل حادثه کارمندان امن سفر بر شده اند. سرچشمه خبرگزاری اینترفاکس می گوید اشتراکدارانی زنازنه از سلاح استفاده نکرده اند و تنها ناظری منطقوی برای آگاهی به آسمان آتش شده است. ولی خبرگزاری تاس با تکیه به منبع خود اطلاع داد که در زد و خورد از عراق استفاده شده است. در وزارت کارهای داخلی روسیه گفتند که در آن حادثه یک کس آسیب دیده است ولی از شرح بیشتر خودداری کردند. سرگی لاوراف وزیر کارهای خارجه روسیه امروز 8 اکتبر با پرزیدنت قزاقستان قاسم جمار توقایف واخورد. اویبک سمدیاروف سخنگوی وزارت کارهای خارجه قزاقستان خبر داد که لاوراف با همتای قزاقستانیش مختار تالیوبردی نیز واخواهد خورد. وزیران کارهای خارجه دو کشور مسئله های مهم همکاری های دو جانبه رابطه های بین الخلقی دو کشور را بررسی میکنند، گفت سمدیاروف. مسئله های بین الخلقی و امنیت منطقوی نیز در گفتگوی دو وزیر بررسی خواهند شد. جانب ها همچنین مسئله های آمادگی به برگزاری چهار بینی های دو جانبه را محاکمه می کنند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مصطفی حیاتوف عضو سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 که 25 سپتامبر از لهستان اخراج شد در نوار ویدیویی خبر داد که در دوشنبه قرار دارد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. نوار صحبت بیش از 2 دقیقه‌ای او روز 5 اکتبر در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد. در آن حیاتوف در مرکز دوشنبه دیده می‌شود ولی معلوم نیست نوار در چه شرایط ثبت شده است. پیشتر سازمان‌های حامی حقوق انسان و سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 از اخراج او از لهستان نگرانی کرده و گفته بودند که او در وطن با شکنجه روبرو خواهد شد. مصطفی حیاتوف 25 ساله 3 سال بعد از وارد شدن به لهستان و درخواست پناهندگی و حق اقامت در این کشور پاسخ رد گرفت و اخراج شد. او در این نوار میگوید سال 2014 عضو سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 شد و سال 2016 به اروپا رفت. مصطفی حیاتوف از زندگیش در آلمان و لهستان یاد آورده و گفته است وقتی فهمید که این کارها فایده ندارند خواست به کشورش برگردد.
بعد من فهمیدم که این کارها هیچ فایده ندارد، من با کمیندک میتونم نوشته کنم که من میخوام به کشورم برگردم. وقتی به کشورم برگشتم در ایروپورت ما رو کشوتیتون خشواندانم، خواستی چند با خشواندانم دیدم و من خیلی خوشحالم که در وطن عزیزم قرار دارم. خوشحالیش با در این است که با تغییر الهه و کدش دینوی ما رو اف کردم، خمارو در آزادی هستم.
سهراب ظفر رهبری سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 در یک صحبت با رادیو آزادی گفته بود چون این نوارها زیر نظر مقامات ثبت می شوند. او شکنجه شدنی حیات فرو از احتمال دور ندانست. نوریدین رضایی یک فعال دیگری سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 می گوید نوار بازگشت با اختیار خود زیر فشار ماموران کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان برداشته شده است. مقامات هنوز درباره این ادعا و قضیه حیاتوف اظهار نظر نکردند. با گفته رضایی اگر مصطفی حیاتوف خواهشی به تاجیکستان برگشتن می داشت 11 روز با نشان اعتراض از قرار اخراجش گرسنه‌نشینی نمی کرد. اما مصطفی حیاتوف در نوار ویدیویی می گوید که او را عفو کردن و حالا آزاد است. این جوان در حالی از آزاد شدن و از جوابگری جنایی صحبت می کند که قبلا مقامات گفته بودند که نسبت به او پرونده جنایتی وجود ندارد و جستجو نمی شود. حالا این جوان حرفهایی را به زبان می آورد که خلاف گفته وکیلش است. تامش شاوخه وکیل مدافع او در لهستان روز 26 سپتامبر بر رادیو آزادی گفته بود که حیاتوف از قرار دادگاه درباره اخراجش به تاجیکستان بسیار ناراحت بود چون که می گفت با او در وطن بدرفتاری و شکنجه و بیش از 12 سال زندان تهدید می کند. مصطفی حیاتوف یکی از 10 شهروند تاجیکستان و عضو سازمانی در این کشور ممنوع گروه 24 است که از مقامات لهستان درخواست حق پناهندگی کرده بود. اکثر آنها در 4-5 سال گذشته بعد از صادر شدن حکم دادگاه عالی تاجیکستان درباره ممنوع شدن این تشکل سیاسی کشور را ترک کرده از لهستان و کشورهای دیگری اروپایی درخواست پناهندگی کردند. گروه 24 را عمرعلی قوتوف تاجری تاجیک که سال 2012 تاجیکستان را ترک کرده بود در مسکو تأسیس داد. او بهاری سال 2015 در ترکیه کشته شد. اعضای این سازمان در تشکیل کشتار قوتوف مقامات تاجیکستان را گناهکار کردند. مقامات این ادعا را رد کردند. دادگاه عالی تاجیکستان گروه 24 را سال 2014 یک حرکت اکستریمیستی خواند و فعالیت آن را در حدود کشور منع کرد. چندی از اعضای آن بازداشت و به سالهای گوناگون زندانی شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
بحث ها برای مالکیت با منزل زیست در تاجیکستان دختر می شود. یک دادرسی دادگاه شهر دوشنبه 7 اکتبر و در روز جهانی مسکن گفت در 6 ماه اول امسال فقط خودی و 14 پرونده جنجالی خانه را به پایان رسانده است. در تاجیکستان حقوق به منزل و حقوق های بنیادی یا اساسی شهروندان اعتراف شده، کانستیتوسیا محروم کردن شخص از منزل زیست را منع کرده است. ولی ساکنان میگن بعضن در دادگاه های کشور از این حقوق بنیادی خود دفاع کرده نمی توانند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوزی روحلوی رو میکنم. هر روز با کمیش یک نفر به رادیو آزادی محض به همین مشکل مراجعت میکند و حالا ده ها نسخه عریضه شهروندان در دست ما محفوظ است. بحثی 13 ساله عمرعلی سعیدوف ساکن شهر دوشنبه برای خانه با همسر برادری مرحومش یکی از این مراجعت ها بود و تنها بعد از نشر آن در رادیو آزادی حل خود را یافت. اگر در گذشته جنجال بر سر منزل میانی خویشاوندان و کارخانه و اشخاص علیحده سر میزد، حالا ویران کردن خانه ها برای ساختمان بناهای بلندآشیانه در دوشنبه و منطقه های دیگر به آن علاوه شده است. مردم میگویند مقامات و مالکان شرکت ها حقی آنها را نادیده میگیرند، ولی مسئولان ادعا دارند که ساکنان خانه های خود را از نرخ بودش گرانتر پیشنهاد میکنند. مسعود صابیروف ساکن کوچه میرزا تورسونزاده پایتخت و رهبر پیشین حزب دموکرات تاجیکستان میگوید مقامات به یگان سوزش و پرداخت جبرانی برابر به قیمت خانه‌اش منزل او را ویران کردنی اند. در جای خانه او شرکت غیور سیمنت باید مکتب سازد.
طبق شناسنامه تکنیکی خانه، چهار خانه هم از چهار حجره عبارت است، همش قانونی است. من برای من کفایه است که یک سه خانگی از همین این همین اطرافی که زندگی میکنم از اینجا بهمن تامین کنم، بیان خانه را بگیرم.
حقوق شناسان میگن تو زمانی حل بحث ها اطراف جبرانی منزل هیچ کس یا شرکت حق ندارد خانه ها را ویران کند. ولی ساکنان به مثل مسعود صابیروف شکایت میکنند که مسئولان شرکت ها به موافقه با آنها به تخریب خانه هایشان سر کرده حقوق هایشان را دغلانه پایمال میکنند. ماه سپتامبر امسال در شرکت غیور سیمنت به رادیو آزادی گفته بودند بحث ها اطراف جبرانی پرداخت نخست باید در سطح حکومت ناحیه اسماعیل سامانی حل شود. مسئولان حکومت ناحیه اسماعیل سامانی در صحبت به رادیو آزادی گفتند غیور سیمنت دست برای هر متری مربع و صاحبانی خانه ها 600 تا 650 دلار دهد، اما ساکنان به گفته آنها مبلغ زیاد طلب دارند. تخریب منزل ساکنان برای بنیاد بناهای بلندآشیانه در پایتخت از سوی شرکت و مقامات محلی در حال است که بعضی دیگر میگویند حتی افراد علیحده تلاش از خود کردن منزل زیستی آنها را دارند. مقامات میگویند در این زمینه بحث پیچیده است، چون هر دو طرف دعوای سند و دلیل خود را دارند. یک عامل دیگری که باعث به اوج گرفتن بحث منزل در تاجیکستان شده است، تصمیم مسکون کردن زنان بعد از جدا شدن از شوهرانشان است. اکثر خانواده‌ها بعد از همپوشی گرفتاری بحث منزل میشوند. بخش عمده آنهایی که برای مسکون شدن دعوا دارند زنان هستند. در حالی که این مطلب آماده میشد، رزق نیسا خدای بردی و ساکن ناحیه رودکی به رادیو آزادی شکایت کرد که خواهرزاده‌اش بعد از طلاق گرفتن از شوهر با دو کودک در کوچه مانده است. این هم صحبتی ما گفت:
از چهارم اتاج از به خونه که خونم اموالی جیانی من ایزه گرفته، از امو چهارم اتاج پویان فروردگی همی چیز چورا کورپا بولیش لیبوز گویم اگر جهازوی خونه هم باشد در زمین پرتفتگی هم من نمیدونم اینا چه خیل به ها دادن از به های حقوقی هیچ کس من با فکرم دو فرزند دارد ایزه و کجا زندگی میکنن این شب کجا میرد خود میرد باید.
خدای بردیه و میگوید بحث خانه آنها در زینه بالای دادگاه بررسی می شود. این چند نمونه از سطح بحث در باره خانه است که صلح ها باز ادامه می کنند. یک دادرسی دادگاه شهر دوشنبه به ذکر نامش اعتراف کرد که صلح های اخیر بحث منزل زیاد شده است و افزود بیشتری بحث ها میانی برادران یا خواهران و یا والدان و فرزندان است. حالا بحث گروهی ساکنان و شرکت های خانه ساز هم افزوده است، اضافه کرد او. در همین حال یک پژوهش نوی مرکز مستقل حمایه حقوق انسان نشان داده است که در بیشتر موارد دادگاه ها قراری خود را هنگام بررسی پرونده های مربوط به منزل یا کوچولیدن مجبوری ساکنان به فایده دولت صادر کردند. پرسیده شده ها در این تحقیقات گفتند دادگاه ها هنگام بررسی چنین پرونده ها مستقل نبودند.
دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم، دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم. چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته‌ی تو نمی‌دوزم، چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته‌ی تو نمی‌دوزم. رفتنت غم داشتم من، وفا کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من، وفا کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من. دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم، چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته‌ی تو نمیدوزم، چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته‌ی تو نمیدوزم. پیمانه من با سیل عشق و داد خانه من، کنون سینه چون باد رفتی، کجا بردی دلی دیوانه من، کنون سینه چون باد رفتی، کجا بردی دلی دیوانه من. دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم، دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم. چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته‌ی تو نمیدوزم، چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته‌ی.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
چرا در آغاز سالهای 90 در تاجیکستان جنگ شهروندی سر زد و چگونه پس از 5 سال آن صلح به دست آمد؟ خوانندگان مکتب‌های میانه در تاجیکستان اکنون به این سوال از کتاب درس تاریخ می‌توانند معلومات بگیرند، ولی مورخانی که با محتوای کتاب آشنا شدند می‌گویند این کتاب معنی خوانندگان را گیج می‌کند و می‌تواند در باطن آنها احساس بدبینی را نسبت به قشر جامعه بیدار کند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. در مورد واقعه های سالهای 90 در تاجیکستان چندین کتاب تألیف شده است، ولی اکثر مؤلفان کتاب ها به طرفگیری، بهای یک جانبه دادن به حادثه ها و گاه غرضناک بیان کردن تاریخ عیبدار شدند. ولی بار اول تفسیر تاریخ نفترین تاجیکستان به کتاب های تعلیمی مکتب های میانه راه یافته است. اکنون نسل نو با عینک مؤلفان کتاب تاریخ خلق تاجیک برای صنف های 11 به حادثه و واقعه های دهه 90 و 2000 تاجیکستان نظر می اندازند. تا کنون کتاب های درسی فن تاریخ تا سال 1990 خاتمه میافت و تاریخ نگاران اکثران میگفتند برای ارزیابی منصفانه تاریخ نوین گذشته سالها ضرور است. مؤلفان کتاب درسی تاریخ خلق تاجیک برای صنف های 11 راحت نبیه و فیضی زکریایف هستند. یکی از مؤلفان راحت نبیه و در گذشته است و کوشش ما برای تماس گرفتن با مؤلف دیگر تا این دم به نتیجه بود. آنها پاشخوری اتحاد شوروی، شکست حزب کمونیست و حزب های نفتسیس اسلامی و دموکراتی را از عامل های سرزدن جنگ نامبر کردند. مؤلفان در یک بخش کتاب نوشتند دموکرات ها و اسلامیان از ناراضگی های به وقوع آمده استفاده برده میخواستند برنامه های خود را تطبیق نمایند و با این کار یک گروه قواهای خارجی هم دست زده در به عمل آمدن و اوج گرفتن جنگ شهروندی سهم خود را گذاشتند. مؤلفان کتاب در جای دیگر هنگام تصویر حادثه های سالهای 90 نوشتند در جمهوری سال تا سال بانم مادران ملت، پدران ملت راه ارتجاع را پیش گرفته، زیر شعار برای فرهنگ اجدادی تمایل ایران پرستی و ملت گرایی را اوج گیرانده، پایه های ساختار سیاسی جمهوری را طرف سوس می‌گرداندند. لقمان بایمتوف تاریخ نگار تاجیک که با متن این کتاب آشنا شده است میگوید تاریخ نوین تاجیکستان در این کتاب بی‌غرضانه تصویر نشده است و جا جا مؤلفان به خود اجازه دادند که گروه و حزب و حرکت های الهیته را برای به وقوع پیوستن این یا حادثه گناهکار کنند. حالان که به گفته بایمتوف تاریخ نگار قاضی نیست و از عیبدار کردن اشخاص یا حزب و گروه ها باید بپرهیزد و تنها با بیان فکت و دلیل ها روشن کردن روندهای تاریخی و نتیجه های آن اکتفا کند.
جمهوری عزیزی ما فلان فلان با گناه حزبها و گروه های جمعیت سیاسی به ورطه جنگ گرفتار گردید. اینم یک تیزیس، یک برداشت کاملا خطا است و این خوب نیست، به دلیل اینکه اگر مورخ نویسنده مورخ است باید حادثات اجتماعی اقتصادی را مثلا تفسیر بکند. اون قاضی نیست. کدام گناه؟ باز اینجا گفته گناه حزبها. اگر اینطوری بگیریم جامعه زیاد، احزاب زیاد، گروه ها زیاد، باید گناه ها باشد.
این در حال است که سیاست زدگی تاریخ میراث زمان شوروی است که با همین شیوه در بسیاری از کشورهای پس از شوروی ریشه های قوی دارد. مشکل چنین تاریخ نگاران عقیدتی در تاجیکستان دوچند است، چون کشور جنگی داخلی را از سر گذراند. لقمان بایمتوف میگوید
تاریخ نویشتن، تاریخ نویسی این نیست که گروه یک نفر یک طرف را گناهکار بکنیم طرف دیگر را گناهکار، نه باید تفسیر واقعات شود.
مورخ تاجیک افزود در کتاب درسی که از روی آن همه خوانندگان مکتب‌های میانه در جمهوری تعلیم می‌گیرند، مؤلفان حادثه و واقعه‌ها را منصفانه بررسی نکردند، اما همین گونه دیدگاه سال‌های اخیر در جامعه برتری پیدا می‌کند که ظاهراً نتیجه تبلیغات سیاسی است. این نکته کتاب نیز از تبلیغات چند سال اخیر تاجیکستان منشأ می‌گیرد و میراث‌بران طرف دیگر صلح نیز بارها اعتراض کردند که صحبت از سهم‌گذاری یک جانبه جریان دارد. کامل ایسایف مدیر مرکز تهیه و نشر کتاب‌های درسی وزارت معارف و علم تاجیکستان روز 7 اکتبر به رادیوی آزادی گفت این کتاب پیش از نشر از جانب کارشناسان علم تاریخ ارزیابی و طرف‌های مثبت و منفی آن بررسی شده است. او گفت
رسماً در وزارت معارف و مرکز ما پیشنهاد کنند ما مثلا در چوپی نوبتی همین کتاب همین پیشنهاد اینا را مورد بررسی قرار میدیم، محاکمه میکنند، گروه علمی را دعوت میکنیم، جمع میشوند، تحلیل میکنند، اگر قابل قبول باشد وارد میکنند. این کتاب همین خیلی مکمل میشوند در اساس همین ایراد و پیشنهادها و همین خیلی بحثها مکمل میشد میرد.
بعضی از پژوهشگران دیگر که با محتوای این کتاب آشنا شدند میگویند در فصلی که به تاریخ سالهای 90 بخشیده شده است چندین زید و نقیضی ها جای دارد و خواننده را رهگم میزناند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ما
مقامات در ناحیه فرخور ولایت ختلان تصمیم گرفتند راه‌های دهه گلستان را که ساکنان آن را غیر رسمی خارستان می‌نامیدند بازسازی نموده این دهه را آبیاری کنند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. این تصمیم بعد از یک گزارش رادیوی آزادی گرفته شد که روز 13 سپتامبر امسال نشر گردید. گلبهار سفروا یک ساکن دهه گلستان روز 7 اکتبر به رادیوی آزادی گفت بعد از نشر گزارش رادیوی آزادی رئیس جماعت به دهه آمده با مردم صحبت کرده است.
هم رئیس جماعت آمده کمجا گفت خیر است گزارش شما را ما تماشا کنیم اما گو خیر اوتونم گو میارم مثال راهتونم گوش کنیم ایام مسئولیت کنیم گفت یک جا گفت اما یک روز آمدم جا مثال مردم از جام کد گپ زده رفتن که نمیدونم ولیکه دنیا با امید است.
افزود مصاحبی ما مسئولین جماعت نیز میگویند آنها تصمیم دارند دهه گلستان را در واقع به گلستان تبدیل دهند. با قول آنها به خواجگی های فرمری دستور شده است هر جاده‌ای را که از نزد زمین های آنها میگذرد تعمیر کنند. با گفته منبع حتی برای کشانیدن آب لایحه کش را آورده نقشه آوردن آب آشامیدنی به دهه را طرح‌ریزی کرده اند. اما برخی از ساکنان بر این نظرند از مجلس بازی هیچ فایده نیست و تا این گفته ها در عمل اجرا نشود به وعده های مقامات باور نمی کنند. نغزگل سید احمد و ساکن دیگری دهه گلستان به رادیو آزادی گفت پس از ملاقات رئیس جماعت با ساکنان 2 روز به دهه آب آمد و بعدا دیگر آب را ندیدند. با گفته وی مسئولان جماعت ساختن راه و مکتب را به گردن آنها انداخته اند.
رئیس جماعت آمد مجلس کرد ای خطان نگه سوم جمع کنین تشکیل کنین همه قبل نین خش بریزین مکتب بسوزین برای گودکوی خطان این هم خیلی همجه دوکه مکتون 10 سوم بیتن برای او نمیتن شد
گفت نغزی گل سید احمدوه. برخی دیگر از ساکنان میگوین باری اول تای 6 سالی اخیر شاهدی حضور مسئولان ناحیه و جماعت در دهه اشان هستند. با گفته آنها یک گزارش رادیوی آزادی پای مسئولین را به دهه آنها کشاند. صدردین جورخانو ساکن دیگر دهه گفت بعد از گزارش رادیوی آزادی در محل زیست آنها نویگری به وقوع پیوست. جورخانو افزود آب را به دهه آنها آوردند و یکی از مشکلات عمده آنها رفع شد. زمانی که گزارش تهیه می شد از این دهه خبر رسید که مقامات تصمیم گرفتند ساختمان مکتب ابتدایی را شروع کنند. ضمن در دهه گلستان 30 خانواده زندگی می کند. ساکنان می گویند که اگر دهه خارستان آنها به گلستان واقعی مبدل نشود و مسئولین به وعده شان وفا نکنند باز شکایت خواهند کرد.
دو ورزشکاری توجیک میچگونا سمد و ونیلوفر بابایورو در مسابقات قهرمانی جهان اوید با بوکس میانی زنان که در شهر اولان اوده روسیه جریان دارد به دورهای بعدی راه یافتند. ورزشکاران توجیک در جام آسیا اوید با جودا میانی نورسان و نوجوانان در قرغیزستان 6 مدال به دست آوردند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران توجیک میچگونا سمد و ونیلوفر بابایورو در مسابقات قهرمانی جهان اوید با بوکس میانی زنان که در شهر اولان اوده روسیه جریان دارد به دورهای بعدی راه یافتند. در این مسابقات جهانی که تا 13 اکتبر ادامه می‌یابد بیش از 300 ورزشکار از 75 کشور شرکت دارد. تاجیکستان را در قهرمانی جهان در روسیه 4 ورزشکار نمایندگی می‌کند. 2 مشت‌زنی توجیک میچگونا سمد و ونیلوفر بابایورو در دور مقدماتی پیروز شدند. میچگونا بر رقیبش اسکوت دی ایوار و ونیلوفر بر نماینده الجزایر غالب آمدند. همکنون در دور بعدی میچگونا با کاریس ارتینگستال از انگلیا و ونیلوفر با یکاترینا دینیک از روسیه رقابت میکنند. ولی دو ورزشکار دیگری توجیک شویرا زولقینر و ایدیما خولوا اولین قوازمایی های خود را باختند. باید تذکر داد بهترین نتیجه ورزشکاران توجیک در این مسابقات جهانی مدال برنجی مشتنی معروف موزونا چوری و می باشد که سال 2012 در چین در وزن زیر 60 کیلو به دست آورده است. موزونا چوری و که فعلا به حیث مربی فعالیت دارد همراه شاگردانش در قهرمانی بوکس جهان در روسیه شرکت می ورزد. او به رادیوی آزادی گفت
نمودی ورزش من انتخابات برداشتن نمود بوکس است. اساسا من از خوبسولی ورزش را انتخاب کردم. طولی 12 سال در بوکس کسبی بودم. برای همین خوبش بود که از ورزش دور شدم با تربیه با شاگرد آوردم.
مسابقات قهرمانی جهان آید به باکس میانی زنان تحت سرپرستی سازمان بین المللی باکس هوسکاری از سال 2001 برای بار 11 برگزار شده است. خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در جام آسیا آید به جودو میانی نورسان و نوجوانان که از 3 تا 6 اکتبر در شهر چالپان اوتای ولایت استقلال قرغیزستان دایر شد، 6 مدال به دست آوردند. در این مسابقات بیش از 250 ورزشکار از 8 کشور شرکت داشت. به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان 11 نفر، 10 پسر و 1 دختر داخل بودند. ورزشکاران تاجیک در سبقه نوجوانان 2 مدال طلا، 1 مدال نقره و 3 مدال برنجی گرفتند. مرزاد صوفیف در وزن زیر 60 کیلو میانی پسران و شاهیده قلندر و در وزن زیر 63 کیلو میانی دختران با مدال های طلا سرفراز گشتند. 1 مدال نقره برجب علی محمدیف در وزن زیر 90 کیلو مربوط است. دو ورزشکار دیگری تاجیک سلیمان جمشید و شهباز سید ابرورف در وزن زیر 60 کیلو، اینچنین سیفالله نعمت‌زاده در وزن زیر 100 کیلو میانی پسران با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. در سبقه نوجوانان گشتگیران قرغیزستان 17 مدال از آن جمله 5 نشانی طلا به دست آوردند. منتخب قزاقستان 4 مدال طلا، دسته تاجیکستان 2 مدال طلا و تیم‌های روسیه و ازبکستان 1 تایی مدال طلا گرفتند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزاده خوش آمده. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
کان یک جلوه در قهر خود چی دارد و چرا تاجیکستان آن را یک لخ و دست چینایی ها داد؟ مقامات ازبکستان از میل تاشکند و عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا علامت دادند، دوشنبه را چه انتظار است؟
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
مقامات تاجیکستان و ایران به موافقه رسیدند که بعضی از طرح‌های نیمه تمام به مانند تونل استقلال را که نصب تجهیزات آن پوره نشده است با همکاری یکدیگر به اتمام رسانند. این موضوع در ملاقات رضا اردکانیان معاون وزیر انرژی ایران با سهراب میرزازاده معاون اول وزیر نقلیات تاجیکستان در شهر تهران بررسی شده است. معاون وزیر انرژی ایران بر رسانه های آن کشور گفته است که مبلغ طرح‌ها 10.5 میلیون دلار است و به طور 50% بین دو کشور اجرا خواهد شد. جانب‌ها توافق کردند که این طرح‌های نیمه تمام را تا سال 2020 پوره می‌کنند. نقب استقلال که مرکز تاجیکستان را با شمال آن می پیوندد با خرج بیش از 60 میلیون دلار ایران و در مدت 3 سال ساخته شده است. آن را سال 2006 با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به استفاده دادند. اما نقب مذکور سالهای طولانی یک راه تاریک و خطرناک و ناهموار برای نقلیات بود و بعد از ترمیم طولانی در سال 2011 راهش را هموار و آبش را خوش کردند. ایران که با تاجیکستان در چند سال پیش رابطه های خوب داشت، نیروگاه سنگتوددو را نیز ساخته است. عین زمان دو طرف بعد از رابطه های سرد 4 ساله به هم نزدیک می شوند و تابستان امسال رئیس جمهوری ایران حسن روحانی به تاجیکستان آمده بود. کمیته انداز تاجیکستان نام 10 مالیات سپار بهترین سال را اعلان کرد که به گفته آن صاف دلانه انداز خود را سپردند. اما کارشناسان و صاحبکاران میگن هرچند این یک راه هوسمندگردانه است، کامیابی حقیقی صحه انداز به بهتر کردن نظام آن هنگام یک اصلاحات بنیادی بستگی دارد. اسم 10 انداز سپارنده بهترین روز 2 اکتبر امسال طی یک مراسم در دوشنبه صدا داد. به این گروه نام 4 کارخانه دولتی سیمنت تاجیک، امانت بانک، مکتب بین المللی پرزیدنتی و تاجیک ایرانوگاتیا شامل شدند. نیروگاه سنگتودایک، شرکت های میگافون، تاجیکستان و امریکا کارخانه مشترک انزاب، نیروگاه سنگتودایک، شرکت میگافون، کارخانه مشترک انزاب، خلق بانک تاجیکستان، میگاپولیس تاجیکستان و بهداشتی نیز به باوری کمیته انداز از انداز سپارندگان بهترین سال بودند. دفتر مطبوعاتی کمیته انداز میگوید این شرکت ها قانونگذاری انداز را صافدلانه اجرا می نمایند و در رشد اقتصاد سهم ارزنده گذاشتند. یک نگاه به رویخطی به گفته مقامات انداز سپارنده های بهترین نشان می دهد که اکثری آنها کارخانه های بزرگ نیستند و بعضی هم برای نقض قانون انداز در گذشته جریمه شدند. از جمله 3 سال پیش شرکت میگافون از سوی کمیته انداز 155 میلیون سومانی جریمه شده بود. یا نیروگاه سنگودیک 4 سال قبل که از قرضداران کلان کمیته انداز به حساب می رفت. سراینده های ازبکستان از قایده های نو ناراضی هستند که شماره سرایندگان هنرمندان را در مرکه های توی سور محدود می کند. مقامات می گن این و دیگر محدودیت ها را به خاطر کم خرج کردن انعنو مراسمی مردم جاری کردند. قایده هایی که در ماه سپتامبر امسال از طرف پارلمان ازبکستان قبول شد، شماره نوازندگان و سرایندگان در مرکه ها تعداد مهمانان و ماشین ها را به تنظیم می درارد. این در حالی است که چندی از سرایندگان معروف ازبکستان گفتند هنرنمایی آنها منبع درآمد افراد دیگر است. مونیسا رضایی و سراینده ازبک گفت برای یک هنرنمایی کوتاه در تویها تا 800 دلار حق خدمت میگیرد و این مزد را با نوازندگان و افراد دیگر تیمش تقسیم میکند. آزاده نورسیده و سراینده دیگر هم به این شیوه از هنر خود دفاع و قایده های نو را تنقید کرد. سرایندگان دیگر ریحان الوغبگ رحمت اللهیف، مولود اصل خواجه و رشید خالقوف، شهزاده جهانگیر آتاجانوف، فرخ زاکروف و یلدوز عثمانوف نیز هم آواز شدند. قایده های نو اشتراک بیش از 250 میمون را در تویها در ازبکستان منع میکند. بر اساس این قایده ها تعداد ماشین ها هم نباید از 3 عدد بیشتر باشد. عادتا در تویهای ازبکستان بیش از 400 میمون دعوت میشود و شماری ماشین ها هم به حساب است که در آوردن عروس شرکت میکنند. و امریکا 28 کارخانه و تشکیلات چین را برای احتمال دست داشتن در نقض حقوق انسان و آزار اویغورها و گروه های دیگر مسلمانان در منطقه شینجان به فهرست سیاه وارد کرد. وزارت تجارت امریکا روز 7 اکتبر گفت شرکت و کارخانه هایی که به این رویخط شامل شدن از حق خریدن محصولات شرکت های امریکایی به اجازه حکومت ایالات متحده محروم می شوند.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. اقدام پور را به دست یک شرکت چینی سپردن کن نقره یک جلوه در ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان در تاجیکستان واکنش های زیادی را به بار آورد. روز 1 اکتبر مجلس نمایندگان از طرح سازشنامه حکومت با شرکت چینی که صاحب این کان خواهد شد جانبداری کرد. اقدام وکیلان در شبکه‌های اجتماعی اکثرا واکنشی منفی کاربران را به وجود آورد و اکثریت می‌پرسند که چرا یک کان با پورگی به اختیار شرکت چین سپاریده شد. بنابر سازشنامه‌ای که حکومت با شرکت چینی کش سیونیای دادی ماینینگ اینوستمنت لیمیتد امضا کرده است، این شرکت برای استخراج نقره از این کان تا سال 2037 یعنی برای 18 سال مجوز به دست می‌آورد. در متن سازشنامه حکومت تاجیکستان که روز 8 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد، در این باره گفته شده است. هرچند فاروق حمرعلی‌زاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی روز 1 اکتبر در پارلمان در نزد وکیلان گفته بود که این کان همگی برای 7 سال آینده به اختیار شرکت چینی داده می شود.
توقیق سویزنامه مصبور با سرمایه‌گذار طبق تدبیر قرار گرفته آزادگونی از پرداخت اندوز از فایده و مدت 7 سال پیشبینی کرده شده، موقعی برای تدبیر لایحه جمهوری کوهستان ورود شونده از پرداخت اندوز شده و نیروهای ترکی بزرگ کرده می شود.
روز 1 اکتبر وقتی در پارلمان این مسئله بررسی می شد، ذخیره نقره کان 113 تن گفته می شد. اما رسانه های تاجیکستان قبلا با تکیه به معلومات سر اداره گیالوگیا ذخیره آن را 205 تن گفته بودند. ولی بعدن حکومت بدخشان اعلان کرد که ذخیره این کان به 415 تن می رسد. معلوم نیست که این رقم ها از کجا به دست آمدند و چرا از هم فرق می کنند. بنابر نکات سازشنامه، شرکت چین در دوام 3 سال اول عهده‌دار می‌شود 40% کارگران را از تاجیکستان و 60% دیگر را از خارج جلب کند. بعد 3 سال شرکت چینی عهده‌دار است که 80% کارگران را از حساب شهروندان تاجیکستان و 20% را از خارج جلب کند. عین زمان با معلومات شرکت چینی 160 نفر در این کان کار می‌کنند که از آنها 70 نفر شهروندان چین و همگی 36 نفر شهروندان تاجیکستان هستند.
در مورد معاش نماینده شرکت چینی که در پارلمان حضور داشت گفت کارمندان ماه 2600 تومان حق و زحمت خواهند گرفت. با این وجود به گفته مسئولان این جای کار موقتی خواهد بود، چون در شرایط بلندکوهی ناحیه مرغاب تنها 5 ماه در یک سال امکانی کار کردن وجود داشته است. اما یک مایه نگرانی اساسی شهروندان است که در سازشنامه عنیق نشده است باقی میماند. نخست اینکه این کان با پرگی به دست شرکت چین میگذارد، هرچند آن عهده‌دار شده است برای استخراج نقره. بنیاد خط برق تا جای کان و کارخانه 39 میلیون دلار در تاجیکستان سرمایه گذاری کند. دوم اینکه شرکت چینی حق دارد کنسنترات و یا معدن غنی شده را به چین ببره و در نهایت برای تاجیکستان معلوم نخواهد بود که چینایی ها از قعر زمین تاجیکستان چه مقدار ثروت را بیرون کشیدند. حالا شرکت های چینی استخراج اکثر کان های طلای تاجیکستان را نیز در دست دارند. بجز از شرکت مشترک تاجیکستان و چین زرافشان، چینایی ها کان طلای پاکرود در رامیت و شرکت تبعی این کشور بر عوض ساختمان مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه مجوز دو کان طلا در ناحیه عینی دوآبه شرقی و کمرغی بالا را به دست آورد. سال گذشته میزان داد و گرفت میان تاجیکستان و چین از مرز 1.5 میلیارد دلار گذشته است. سه سال پیش دو کشور عهد بستند که میزان تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و چین را تا سال 2020 تا 3 میلیارد دلار افزایش میدهند. ماه اینو امسال در پی ملاقات رهبران تاجیکستان و چین در دوشنبه 18 سند همکاری از جمله در بخش های سرمایه گذاری، کشاورزی، مبارزه ضد تروریسم و تأسیس کارخانه های مشترک به امضا رسید. به حساب رسمی چینی ها بیش از 300 شرکت این کشور به اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کرده. این همکاری ها استخراج طلا و انگشت، استحصال سمنت، کارخانه های کیمیایی، برق، نساجی، کشاورزی، انتقال بار و دیگر بخش ها را در بر می گیرد. چین از سال 2013 به این سو مقام شریک استراتژی را برای دوشنبه به دست آورده است. شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. چند اظهارات اخیر مقامات ازبکستان و روسیه مسئله عضویت تاشکند را در اتحاد اقتصادی اوراسیا سازمان زیر نفوذ روسیه از یک گمان به یقین تبدیل دادند. در صورتی با عضویت این سازمان شامل شدن تاشکند، مرزهای تاجیکستان با همسایه‌هایش از آسیای مرکزی قرغیزستان و ازبکستان به سرحد اتحاد اقتصادی اوراسیا تبدیل می‌شود. تاجیکستان در نوبه خود برای شامل شدن با عضویت این سازمان شتاب ندارد و همیشه گفته است که این موضوع را می‌آموزد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم خیرامان بقازاد.
گاهی که رئیس شورای فدراسیون روسیه والنتینا ماتوینکا در این باره خبر داد و رسانه‌ها از گفته‌های او سرخط ساختند، صادق صفایف معاون رئیس سنت ازبکستان اظهار حیرت کرد که چرا این اظهارات را نخستین بیانیه نامیدند، در حالی که به گفته او خیلی پیشتر از 2 اکتبر رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف در این باره به گونه مثبت اظهار نظر کرده بود. در صورتی با عضویت این سازمان شامل شدن تاشکند، مرزهای تاجیکستان با همسایه‌هایش از آسیای مرکزی قرغیزستان و ازبکستان به سرحد سازمان اوراسیا تبدیل می‌شود. تاجیکستان در نوبت خود برای شامل شدن به عضویت این سازمان شتاب ندارد و همیشه گفته است که موضوع موردی آموزش است. سازمان اقتصادی اوراسیا را که سال 2014 تشکیل شده بود، نهاد زیر نظر روسیه می‌نامند. این سازمان نخست با شرکت روسیه، بلاروس و قزاقستان تأسیس شده، بعداً به آن ارمنستان و قرغیزستان پیوستند. در حدود کشورهای این سازمان بیش از 180 میلیون اهالی زندگی می‌کنند. تحلیلگران پیوستن عضوی نو را با 30-35 میلیون جمعیت به منفعت آبروی این سازمان منطقوی می‌دانند. آیین‌نامه اتحادی اقتصادی اوراسیا میگوید که در قلمرو کشورهای عضو گردش آزاد نیروی کاری، سرمایه‌ها، مال و خدمات کفالت داده میشود، اما در عمل به اندیشه مقامات بعضی کشورهای عضو شرایط رقابت مال و خدمات در داخل سازمان برابر نیست. علیشر الهامف اقتصادشناس مستقل ازبک میگوید عضویت در این سازمان برای ازبکستان میتواند منفعت کوتاه مدت داشته باشد، ولی در دراز مدت پیامدهای ناخوشایند سیاسی دارد که استقلال سیاسی این کشور را زیر خطر میگذارد. در میان منفعت ها به گفته این تحلیلگر مسئله بهبودی شرایط کار و زندگی مهاجران کاری ازبک در روسیه ذکر میشود. به حساب های گوناگون در روسیه تقریبا 2 میلیون مهاجر ازبک هستند. علیشر الهامف گفت
ولی در پشت این قرار یک نیت سیاسی ایستاده است. این یک پروژه صرف اقتصادی نیست، یعنی عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا این یک پروژه گئوپلیتیکی است. ما شاهد تکان دادن این مسئله از جانب مسکو میشویم. چرا مسکو چنین میکند؟ روسیه میخواهد نفوذ گئوپلیتیکی خود را بیشتر کند و زمین و حدود از دست رفته زمان شوروی را زیر نظر مستقیم یا غیر مستقیم مسکو برگرداند.
برخی از تحلیلگران از حال میگویند که مقامات روسیه شتابکاری کردند و در اصل تحقیق پهلوهای قوی و سست این مسئله از جانب تاشکند سالها دوام میکند. یک دلیلش این است که بندش منقدان ازبکستان از موج عظیم سرمایه‌های خارجی برخوردار است و در صورت وارد شدنش به سازمان مثل اتحاد اوراسیا امکانیت‌های کشور را برای فعالیت آزاد با جانب دیگر محدود میکند. این در حالی است که در تاجیکستان طرفداران چنین عضویت کم نیستند. اینها پیش از همه مهاجران کاری میباشند. نوریدین قیوم اقتصادشناس معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت در آغاز تاسیس سازمان در نزد پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی تاجیکستان کمیسیه ویژه تاسیس شد و جمعی دانشمندان تاجیک زیر نظر او در خلاصه خود به وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور شامل شدن تاجیکستان به سازمان اوراسیا را مشورت داده بودند.
باید که تاجیکستان وارد شود. میتونه چرا؟
چرا تاجیکستان نمیتونه تمام موقع مستقل خودش را حفظ کند؟
موقعی مستقل که 1.5 میلیون اهالی در اونجا مردکاری دارد، جای کار نیست اینجا. یکی از راههای از برآمدن جای کار تشکیل کردن در خود تاجیکستان. هر سال 70,000 80,000 کوی کاری نو پیدا میشد.
ولی به اندیشه تحلیلگری دیگری تاجیک دوشنبه فعلا با اقتصادی ضعیف و وابستگی اش از بازار کار روسیه باز هم از نظر گئوپولیتیکی در وضعیت بهتری قرار دارد. نورسفر شارح اقتصادی از دوشنبه میگوید در چشم تاجیکستان چین کشوری است که از نظر ایدئولوژی و امنیتی و هم مسائل دیگری مثل سرمایه گذاری و قرضهای درازمدت مقام خاصی دارد. او میگوید تاجیکستان یک کشور ضعیف اقتصادی در مذاکره ها زمان یک کشور قوی میشود که سخن از مسائل گئوپولیتیکی به خاطر نزدیکی اش با چین، افغانستان، پاکستان، هند، ایران، قرغیزستان و ازبکستان میرود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.